سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری سابق افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی شایعات در مورد بازداشتش از سوی طالبان را رد کرده است و امروز بر رادیو آزادی گفت که این شایعات بر اساس دلایل نامعلومه و گفته او از سوی یکی از کانال‌های یوتیوب نشر شد که پس از آن برخی رسانه‌ها در مورد گزارش دادن. این در حال است که برخی رسانه‌ها امروز گزارش دادند که رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه، و روح‌الله رؤوف، رئیس پیشین شورای ولایتی تخار در نظام جمهوری پیشین، از سوی طالبان بازداشت شدند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که عمله به گفته این وزارت توسط گروهی از افراطیان به کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی را شدیداً محکوم می‌کند. در این اعلامیه که امروز نشر شد، آنچه کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت این کنسولگری خوانده شده هم محکوم شده. در ادامه از حکومت جرمنی خواسته شده که اقدامات فوری را روی دست بگیرد و امنیت ماموریت‌ها و کارمندان دیپلماتیک پاکستان را در جرمنی تضمین کند. یک نوار تصویری به روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود گروهی از افراد که بیرق سه‌رنگ افغانستان را با خود دارند به کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم بردند و بیرق پاکستان را پایین آوردند. مقام‌های جرمنی درباره این رویداد هنوز رسماً چیزی نگفتند. عطلخان رحیمزوی، باشنده ولایت کابل، اول نمره عمومی کنکور سال 1403 اعلام شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز گفت که عطلخان فارغ لیسه حبیبیه بیش از 359 نمره گرفته و به پنتون طبی کابل رای یافته. امتحان کنکور در افغانستان امسال در چند مرحله بدون حضور دختران حذف شد. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، میگوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با یک انتخاب دشوار سیاسی روبروست. بخش اوکراینی رادیو آزادی امروز گزارش داد که کلیچکو در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کبیر دلاسرا این سوال را مطرح کرده که آیا اوکراین جنگ علیه روسیه را با متحمل شدن تلفات و تخریب بیشتر ادامه دهد و یا درباره سازش ارضی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غور کند. کلیچکو افزوده که فرق نمی کند که زلنسکی چی گامهایی را می وردارد، او به زندگی سیاسی خود پایان می دهد. شاروال کیف همچنان گفته که احتمال دارد زلنسکی برای حل مازل یک امپرسی را اندازی کند. به گفته او بدون مشروعیت مردمی ممکن نیست چنین یک تصمیم اتخاذ شود. از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین حدود 2.5 سال سپری می شود. رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه گفت که در جریان گفتگو با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، آنها درباره یک دیدار حضوری برای بحث در مورد گام‌های صلح پایدار با روسیه توافق کردند. و پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیک های جهان، ابراز امیدواری کرده که بازی های المپیک پاریس یک مناسبت برای توقف جنگ ها در جهان باشد. او از جنگ ها در اوکراین، غزه، میانمار و دیگر جاها یاد کرده. فرانسیس در سخنرانی هفته‌وارش در واتیکان امروز از ورزشکاران خواست که پیام‌آوران صلح و نمونه های برای نسل جوان باشند. قرار است که بازی های المپیک پاریس با حضور 10500 ورزشکار و سران دولت ها و حکومت های بیش از 100 کشور به روز جمعه افتتاح شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. نتایج امتحان کنکور 1403 خورشیدی امروز اعلام شد. عطلخان رحیمزوی، باشنده کابل، اول نمره کنکور این سال شده. او در این مورد میگوید:
وقتی که اینمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیق خطور کرد که من اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه چیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد.
حضور نداشتن دختران در امتحان کنکور برای دومین سال تحت حاکمیت طالبان، برخی از دختران دانش آموز این را بی‌عدالتی بزرگ می‌خوانند. یکی از آنها می‌گوید:
امروز شاید روز بسیار مهمه و پسران باشن که نتایجشان دریافت میکنن، اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میتواند.
صدها خانواده ای که از سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب غور متاثر شدند و شهر فیروزکو مرکز این ولایت پناه بردند، آنها از وضعیت رقتبار خود شکایت می کنند.
هر چی که داشتیم در باد رفته، تنها طفلک ها ما بمانده، ماجیر شدیم بیامدهیم، اسلام گفته در خاک غور، این همین جا برادر خیموی کنر در پای کردیم.
در مسائل بین المللی مشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. مقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. نتایج امتحان کنکور امسال اعلان شده. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز پسر در این امتحان شرکت کردند، اما برای دومین سال به دختران اجازه شرکت در این امتحان داده نشد. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
نتایج آزمون کنکور سال 1403 هجری شمسی امروز یکشنبه 31 سرطان اعلان شد. عطل خان رحیمزوی، فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره، یعنی 359.61 نمره از لیسه حبیبیه، به عنوان اول نمره کنکور امسال شناخته شده و به پوهنزه طب کابل راه یافته است. عطل خان برادی آزادی گفت که خیلی خوشحال است که اول نمره کنکور شده است و از حکومت طالبان خواست که دروازه های آموزش را بروی دختران باز کند.
بسیار یک لحظه هیجانی. ما همراه فامیلم کل ما با تلویزیون شسته بودیم و وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیقا خطور کرد که ما اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد و کل ما بسیار در حالت خوشحالی بودیم.
این در حال است که سید حامد هاشمی از ولایت بلخ با کسب 357.71 نمره دو نمره و شفیع الله نظامی از ولایت فراه با کسب 357.25 نمره سوم نمره کنکور اعلام شده است. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در مراسم اعلام نتایج کنکور گفت که تعداد کامیابان کنکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز در این امتحان شرکت کردند، اما هنوز مشخص نیست که چه داد به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 1401 هجری شمسی حدود 140 هزار تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180 هزار تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200 هزار تن در امتحان عمومی کنکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کنکور امسال در حال منتشر می شود که این دومین سال پی هم است که به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نمی شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. برخی دختران که از امتحان کنکور محروم شدند به رادیو آزادی می گویند که این وضعیت برای دختران ناامید کننده و بی‌عدالتی در حقشان است. بهار و زلفا دو دانش آموزی که برای کنکور آمادگی گرفته بودند اما 3 سال می شود که خانه نشینند، به رادیو آزادی گفتند:
امروز شاید روز بسیار مهمه و پسران باشند که نتایجشان دریافت میکنن، اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میتو برجسته میسازه و محرومیت دختر از فرصت های تعلیمی یک بیعدالتی بسیار بزرگ است.
اگر مکاتب باز میبود، حتی دانشگاه ها باز میبود، ما شاید امروز منتظر نتیجه خود میبودیم که در کجا کامیاب شدیم، آینده ما چطور میشه. امروز واقعا روز سرنوشت ساز برای کل دختران افغان بود که اینا با آرزوهایشان با آرمانهایشان میتونستن دست پیدا بکنن، ولی اینا نتونستن و همچنان مثل دو سال گذشته اینا باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک بکنن.
اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حال است که قبل از بازگشت طالبان و قدرت دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می آوردن و چندین بار اول نمره کنکور شدند. اما پس از بازگشت طالبان و قدرت در کنار محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی، زنان و دختران از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منع شدند و حق کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی را ندارند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حکومت استرالیا نوع پرداخت غرامت به خانواده های افراد را که به گونه غیرقانونی از سوی نیروهای ویژه کشور در افغانستان کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند بررسی می کند. ای بی سی نیوز رسانه استرالیایی روز شنبه گزارش داده که وزارت دفاع این کشور طرح پرداخت غرامت برای این خانواده ها را تهیه کرده. سرلیوال جزئیات می ده.
وزارت دفاع استرالیا طرحی را به هدف پرداخت غرامت برای خانواده های افرادی که به گونه غیر قانونی از سوی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند تهیه کرده است. ای بی سی نیوز رسانه استرالیایی روز شنبه گزارش داده که در حال حاضر چگونگی شیوه پرداخت غرامت برای این افغانها از سوی حکومت استرالیا مورد بررسی قرار دارد. بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، پرداخت غرامت یکی از توصیه های گزارش بریتون در سال 2020 است که دریافته بود نیروهای دفاعی استرالیا در قتل 39 زندانی و غیر نظامی بین سالهای 2005 تا 2016 در افغانستان دست داشتند. تلاش کردیم با خانواده های افغان که اعضایشان از سوی نیروهای استرالیایی کشته شدند صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما فاطمه باشنده ولایت بادغیس مدعی است که پسر 26 سالش به نام شمس که غیر نظامی و کشاورز بود 15 سال قبل در منطقه بالا مرغاب این ولایت به دلیل بی‌توجهی به دستور توقف از سوی نیروهای خارجی که مشخص نمی‌داند که مربوط به کدام کشور بودند هدف تیراندازی قرار گرفته و پس از 24 ساعت جان باخته است. او در صحبت با رادیو آزادی خواهان پرداخت غرامت شد.
نیروها می‌ترسید که این غلط پالی بشه. دیگه وقتی استاد نشته بود نفهمه که زدت را من داخته بود خست داد و زدت کرد بزد. دیگه اول مرمی ها دوباره خیلی خود دو مرمی داخل کمی به منو جز دکتر خانگی بود به تای خانه همی بود تدهی تدهی هم فایده نکرد. یک شمس کشتی شد یک هم خلوی تیری شد دو تای دیگه بازی تا خرخط کرده بود تایی دنی فکر کردن کرده باستا. خدای جان که معلومه که بیگونا بود بچه غریب بود بلد.
محمد اختر راسخ آگاه نظامی میگوید به خاطر رعایت و احترام به حقوق بشر پرداخت غرامت به خانواده هایی که بدون گناه آسیب دیدند ضروری است. او در پیوند به نحوه پرداخت غرامت جنگی به مستحقانان به رادیو آزادی گفت که تشکیل یک کمیسیون برای شناسایی و تثبیت هویت قربانیان ضروری است.
ای اگر در بانک افغانستان بره فقط در جیب دولت مدارا مفته، اما اگر خود از اینا یک کمیسیون را بسازه و کمیسیون بی‌طرف باشه و اشتباهاتی را که اینا خودشان مرتکب شدن اقلا نقاط اساسیش تثبیت بکنه، هویت شهدا را و هویت بازماندگانش تثبیت شوه و پول برای آنها برسه تا آنها اقلا بتانه بالای پول زندگی دور از مشکلات اقتصادی باشه.
بر اساس گزارش ها 39,000 سرباز استرالیا در چوکات ماموریت نظامی ناتو در سالهای گذشته در افغانستان خدمت می‌کردند که از این میان 41 سرباز کشته شدند. این در حال است که خبرگزاری رویترز در ماه مارچ سال گذشته گزارش داد که بریتانیا تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر این که نیروهای ویژه بریتانیا ده‌ها قتل غیرقانونی را در جریان عملیات شبانه بین سالهای 2010 تا 2013 در افغانستان انجام دادند یا خیر آغاز کرده است. نیروهای بین المللی عضو ناتو بین سالهای 2001 تا 2021 در افغانستان حضور نظامی داشتند و در این جریان اتهامات مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی توسط آنان از سوی برخی افراد و سازمان ها مطرح شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از درگیری ها بین اسرائیل و اوسی های یمن به شما خواهیم گفت. اما اکنون بشنوید که دیدار رئیس سازمان جهانی صحت با سرپرست وزارت سعتامی حکومت طالبان با انتقادهای شدید برخی فعالان حقوق زنان و مقامهای جمهوری پیشین روبرو شده. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
پس از انتشار تصاویر از دیدار رئیس سازمان جهانی صحت یا WHO با نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، برخی از مقام‌های جمهوری پیشین و فعالان حقوق زنان به این دیدار واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد روز یکشنبه 21 جولای در صفحه اکس خود نوشت که طالبان به رسمیت شناخته نشدند و تحت تحریم قرار دارند و گرفتن عکس با افتخار برای استفاده تبلیغاتی آنها عمل ناپسند و توهین و میلیون‌ها نفر در افغانستان است که تحت حکومت استبدادی و آپارتاید جنسیتی آنها رنج میبرند. فوزیه کوفی عضو ولوسی جرگه در نظام جمهوری پیشین در صفحه اکس خود نوشته که دیدار با فرد که اخیراً توسط رهبر طالبان صادر کنند ده 85 فرمان علیه حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان منصوب شده، به وضوح نشان دهنده نقص اخلاقی و زوال اخلاقی این سازمان است. نرگس نهان وزیر معادن و پترولیم در جمهوری پیشین و فعال حقوق زنان نیز با انتقاد از این دیدار در صفحه اکس خود نوشته است که اصول کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به نیازمندان است، نه تبلیغ سرکوبگران. مریم معروف آروین، یکی از فعالان حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال گذشته انجام دادن و در حمایت از طالبان و پا گذاشتن روی ارزش های حقوق بشری و خواسته های مردم افغانستان و مخصوصا زنان و دختران افغانستان و نادیده گرفتن تمامی استبداد موجود علیه مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی در افغانستان انجام دادن، با گذشت هر روز اعتبار اینا را کمتر
می‌سازد. نسرین حمیدی، یک تن دیگر از فعالان حقوق زنان و مسئول جنبش آزادگان در تبعید، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حمایتگران جهانی از طالبان با بی‌شرمی و وقاحت تمام و با سوء استفاده از نام کمک‌های صحی و یا کمک‌های اقتصادی در تعامل با طالبان بوده و اند که این موضوع مایه تأثیر عمیق ما زنان و فعالان حقوق بشر می باشد. برای مردم افغانستان، زنان افغانستان، جز ناامیدی از سازمان‌های ملل و سازمان‌های حقوق بشری چیزی دیگر بوده نمی تواند.
اما رئیس سازمان جهانی صحت یا WHO در صفحه اکس خود نوشته که در دیدار با نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره وضعیت خدمات صحی و پایان دادن به بیماری پولیو صحبت کرده است. او افزوده است که در این دیدار همچنان درباره آموزش و کار زنان و اهمیت آن بر رشد اقتصاد و اجتماعی افغانستان صحبت کرده است. رئیس سازمان جهانی صحت تاکید کرده که این سازمان به حمایت از همه مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه خواهد داد تا نیازهای صحی آنها برآورده شود. پیش از این سفر عبدالباری عمر، رئیس اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به اروپا و شرکتش در یک نشست به میزبانی سازمان جهانی صحت واکنش برانگیز شد. در کنار این، دعوت طالبان به نشست سوم دوحه و حذف نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از نشست‌های اصلی این نشست از سوی سازمان ملل متحد با انتقادهای روبرو بوده است. اما روزا اوتونبای با نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در آن زمان گفته بود که حضور طالبان در این نشست به معنای به رسمیت شناختن آنها و یا عادی سازی روابط با آنان نیست. حکومت طالبان به علتهای مختلف از جمله نقص گسترده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناختن نشده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. اول هم در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده. طیاره های جنگی اسرائیل چندین هدف شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را در یمن روز گذشته نشانه گرفتند. ستار فروخ جزئیات داره.
اسرائیل چند ساعت پس از حملات هوایی به اهداف حوثی ها در یمن اعلام کرد که یک راکت شلیک شده از آن کشور را رهگیری کرده است. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران امروز گفتند که از بحیره سرخ چند راکت به سمت شهر ایلات اسرائیل شلیک کردند. اردوی اسرائیل ناوقت روز شنبه 30 سرطان تایید کرد که حملات هوایی را بر بندر هدیده در غرب یمن پایگاه حوثی ها انجام داده است. حوثی ها یکی از گروه های تحت حمایت ایران از هفتم ماه اکتبر سال گذشته به این طرف در همبستگی با حماس یک سلسله حملات را علیه اسرائیل انجام داده است. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در هفتم اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد. دستکم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این حمله، جنگ در غزه بین اسرائیل و حماس آغاز شد. اردوی اسرائیل گفته است که حملات روز شنبه توسط تیاره‌های جنگی F-15 و F-35 ساخت ایالات متحده در پاسخ به صدها حمله حوثی‌ها اجرا شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات دستکم 3 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی یمن تحت حمایت ایران به نقل از وزارت صحت گزارش داده که بسیاری از زخمیان سوختگی های شدید دارند. در حملات هوایی اسرائیل تأسیسات نفت و یک نیروگاه برق هدف قرار گرفتند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که حوثی ها از این بندر برای دریافت محموله های سلاح از ایران استفاده می کردند. یک روز پیش از حملات اسرائیل، شورشیان حوثی به مرکز اقتصادی اسرائیل در تل ابیب با تیاره بسرنشین حمله کرده بودند. در این حمله حوثی ها یک تن کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما آل هم از سیلاب های اخیر ویرانگر در افغانستان گزارش داریم. شمار از سیلاب زدگان در میدان وردک می گویند که سیلاب های شام شنبه خسارات مالی زیاد بانها وارد کرده و نیاز جدی به کمک ها دارند. خجسته کبیری جزئیات دارند.
برخی باشندگان مرکز و ولسوالی جلیز میدان وردک می گویند که شام شنبه سیلاب ها و باران های شدید بار دیگر آنان را متضرر ساخته است. آنان از نرسیدن کمک ها شاکی اند و خواستار کمک هستند. شفیقه یک تن از سیلاب زدگان در میدان شهر مرکز میدان وردک بر رادیو آزادی گفت:
ما همه چیز از دست دادیم، معاشی هر چه که بود دیگه خورده، همه چیز از دست ما رفت، به خدای چه نمانده. طالب برای ما کس کمک نکرد دیگه، امید دارم که برای ما کمک شبه انشاءالله یکان جایی که کمک باشه برای همه اشکاره کنی که بخت حالی چیز بخوردن نیست. اولاده همش ما کولش گوشنه توشنه و خدا ویگه تگه هستی ما.
محمد رفی یک تن از دهقانان در ولسوالی جلریز میدان وردک که مدعی است همه زمین های زراعتی اش در سیلاب ها از بین رفته به رادیو آزادی گفت:
ما زمیندار هستیم. اینجا تعداد زیادی از زمیندارا هستند که هر سال از شدت سیلاب آسیب میبینه، باغ‌ها، زمین‌ها، تمام حاصلات زراعتی، ولی توان ساختن دوباره زمین نیست برای مردم، کشت دوباره نیست. تمام امید مردم همه کشت زراعت است و این هم که از بین بره و مردم بسیار به ضعف اقتصادی مواجه میشه.
دفتر والی حکومت طالبان هم روز یکشنبه 21 جولای به نقل از مسئولان ریاست مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این ولایت در صفحه اکس خود نوشته که در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در منطقه کهنه‌خمار مرکز میدان شهر و ولسوالی جنریز این ولایت، زمین های زراعتی، راه های مواصلاتی، دیوارهای استنادی و پل ها و پلچک ها تخریب شدند. اما این اداره آمار دقیقی در این مورد ارائه نکرده است. این در حالی است که هفته گذشته نیز ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان شاهد سیلاب های ویرانگر و طوفان بودند. پرویز باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت:
دغه کی مونږ د کورو خالص دیوالونه غورځیدلی دي.
حادثه‌ای که گذشت، همه دیوارهای خانه‌ها فرو ریخت و خانه‌ها تخریب شدند. مردم محل آسیب مالی زیادی دیدند و بیشترشان جان خود را از دست دادند.
حالت پکې ډیر دغه شوې دي، وفات شوې دي، زخمیان شوې دي.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیا روز یکشنبه 21 21 جولای در صفحه اکس خود نوشته است که سیلاب های اخیر در شمال شرق افغانستان یادآور آسیب پذیرین کشور در برابر شوک های اقلیمی است. این اداره ملل متحد افزوده است حمایت و همبستگی بیشتر با مردم افغانستان برای جلوگیری از فجایع بیشتر نیاز است. از ملاجانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان درباره آخرین آمار تلفات و خسارات مالی سیلاب های اخیر و روند کمک رسانی پرسیدیم، اما با وجود وعده و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد در پایان هفته روان در یک نشست خبری در نیویورک گفت که این سازمان با شرکایش میخواهد با طالبان هماهنگی کند تا به رویدادهای طبیعی اخیر در شرق و شمال شرق افغانستان رسیدگی کند. با گفته دوجاریک بر اساس ارقام ابتدایی بیش از 40 تن در نتیجه این رویدادها کشته و 250 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه پیش بینی کرده که ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوگر و خوست روز یکشنبه گواه جاری شدن سیلاب ها و باران های شدید خواهند بود. سطح باران ها از سوی اداره 15 الی 35 میلی متر تخمین شده است.
از خسارات سیلاب های اخیر در میدان وردک شنیدید. اکنون صدها خانواده متاثر از سیلاب های ولسوالی مرغاب غور به شهر فیروزکوه مرکز این ولایت پناه بردند. برخی از آنها میگویند که تمام دار و ندار خود را از دست دادن و اکنون در شرایط سخت در زیر خیمه زندگی میکنند. آنها خواستار کمک هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک بیجا شده آغاز میشه.
هر چی که داشتیم در باد رفته، تنها طفلکام و بمانده. ماجیر شدیم بیامدیم اسلام گفته در خاک غور. این همینجا برادر خیموی کنر در پای کردیم همی ترپالا.
امان الله باشنده ای اصلی روستای جنداک ولسوالی مرغاب در شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نزدیک به 3 ماه پیش خانهش در نتیجه سیلاب ها ویران شده است. و اکنون با صدها خانواده دیگر که خانه هایشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده است به شهر فیروزکوه پناه آوردند. امان الله که اکنون در داخل یک خیمه با زن و 7 فرزندش زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید که چیزی برای خوردن ندارند.
او که برادر ما نداریم، معمولی در نون زاریم، در کاله زاریم، در دیگه هر حسابی که بگوی احتیاجی داریم.
این خانواده ها اکنون در پشته گومرک در شرق شهر فیروزکوه زندگی می کنند، جایی که ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 2 ماه پیش یک شهرک را برای 1000 خانواده متاثر از سیلاب ها در غور افتتاح کرد. این خانواده ها از حکومت طالبان و سازمان های مدد رسان خان امار سرپناه و فراهم کردن مواد اولیه زندگی هستند. خال بی بی از دیگر سیلاب زدگان با 4 فرزندش از روستای اسپرف و شهر فیروزکوه آمده است. او به رادیو آزادی میگوید
از دولت کله مایم، بستر مایم، خیمه مایم، این برنج نباتی مایم، ارد مایم، گاز مایم، این همی پوش هم یک تاس هم عملی نداریم.
مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید که 400 خانواده از ولسوالی مرغاب این ولایت به شهر فیروزکوه پناه آوردند. او نیز وضعیت بیجا شدگان را دشوار خواند و خواهان کمک های سازمان های خیریه و تاجران به آنان شد. زعیم افزود که آنان کمک های ابتدایی را برای بیجا شدگان توزیع کردند و قرار است برای 200 خانواده نیز سرپناه بسازند. با این حال احمدشاه موحد فعال مدنی به رادیو آزادی میگوید که اگر به نیازهای اولیه بیجا شدگان توجه نشود آنان در وضعیت دشوار قرار خواهند گرفت.
متاسفانه خطر مرگ میر در میان اطفال شیوع پیدا کرده و اطفال به امراض گوناگونی دچار شدن. اگر توجه فوری و عاجل به وضعیت بیجا شدگان صورت نگیره متاسفانه ما شاهد یک فاجعه بسیار کلان خواهیم بود.
سیلاب ها در چند ماه اخیر خانواده های زیادی را در ولایت های مختلف افغانستان متضرر کرده است. آنچنان که یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توصیه بین المللی ایالات متحده ای امریکا حدود 2 هفته پیش در گزارش گفت که احتمال دارد تأثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا جنوری 2025 ادامه یابد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. طالبان 3 ماه پیش گفته بودند که در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت غور بیش از 50 نفر جان باختند و ده‌ها خانه
دکان و هزاران جریب زمین تخریب و ده ها مواشی نیز تلف شدند. اکنون متضرران سیلاب ها چشم برای کمک های سازمان های بین المللی هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از امرائیتان، فرشتنگاست و میزبانتان دهی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را